نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در اولین ثانیه‌های شروع 30 فروردین ماه به شما در ایران سلام می‌کنیم. در آخر هفته ایرانی شمایی که بیدار هستید و با ما همراه شدید تا در مجله نیمه شب رادیو فردا آخرین خبرهای ایران و جهان رو دنبال کنید. آزاده اصلی هستم و با شما هم تا 45 دقیقه آینده تو این برنامه زنده همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه‌های امشب تلاش کردن. با خبرها شروع میکنیم، بمونید با ما. بعد از اخبار در مورد بعضی از برنامه ها بیشتر توضیح میدم. رضا جمالی در استودیو هست برای خوندن خبرهای تازه. رضا سلام بر تو.
درود بر تو آزاده و شب بخیر شنوندگان گرامی. مراسم تجلیل از دستاندرکاران سفرهای نوروزی در ورزشگاه 100,000 نفر یا آزادی تهران عصر امروز پنجشنبه با سخنرانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران پایان یافت. منتقدان محمود احمدی نژاد این همایش را میتینگ انتخاباتی توصیف کرده بودند. آقای احمدی نژاد در سخنرانی خود از کسانی که به گفته وی از رفاه و آسایش خود گذشتند تا سفرهای نوروزی به خوبی برگزار شود تشکر کرد. اسفندیار رحیم مشایی رئیس دبیرخانه جنبش غیر متعهدها که برخی رسانه ها میگفتند ممکن است در این مراسم به عنوان نامزد دولت برای انتخابات معرفی شود در این مراسم حضور نداشت. وزیر خارجه آمریکا میگوید جمهوری اسلامی ایران پشت حمله بهمن ماه گذشته به کمپ لیبرتی، اردوگاه محل سکونت اعضای سازمان مجاهدین خلق در شمال بغداد بوده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کری وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در جمع قانونگذاران آمریکایی از امکان وقوع یک حمله دیگر به اردوگاه لیبرتی ابراز نگرانی کرد. وی افزود که در این خصوص با نوری المالکی نخست وزیر عراق گفتگو کرده است. کمپ لیبرتی 21 بهمن ماه گذشته مورد اصابت 10 خمپاره و راکت قرار گرفت که در این رویداد 7 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داده است که وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه آینده خود بر سر تحریم خرید نفت از مخالفان دولت سوریه به توافق خواهند رسید. بر پایه پیشنویس طرحی که به اتحادیه اروپا ارائه شده، شرایطی برای جلوگیری از انجام معامله‌های تجاری با هواداران بشار اسد وضع کرده است. این مصوبه می‌تواند به سنگین‌تر شدن کفه موازنه قدرت در سوریه به سود مخالفان در این کشور یاری برساند. یک دیپلمات در این باره گفته است اجازه خرید هر گونه محموله نفتی پس از آن صادر می‌شود که کشورهای عضو اتحادیه اروپا مجوز آن را بعد از مشورت با شورای ملی اپوزیسیون سوریه صادر کنند. در خبر دیگر، و در حالی که بریتانیا برای چندمین بار بر لغو ممنوعیت ارسال اسلحه به سوریه تأکید کرده، نخست وزیر اسرائیل میگوید کشورش حق خود برای جلوگیری از دستیابی به گفته وی تروریست‌ها در سوریه به تسلیحات را محفوظ نگه می‌دارد. بنیامین نتانیاهو روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه خبری جهانی بی بی سی بر حضور نیروهای القاعده، حزب الله و سایر جهادگران در سوریه تأکید کرد و افزود القاعده و حزب الله لبنان هر دو متعهد شدند که اسرائیل را نابود کنند. وی گفت ما نگرانیم تسلیحاتی که میتواند موازنه قدرت در خاورمیانه را برهم زند به دست تروریست ها بیفتد. دادستان فدرال آمریکا علیه مردی که به اتهام ارسال نامه سمی برای باراک اوباما بازداشت شده بود پرونده کیفری تشکیل داد. روز سه‌شنبه نامه‌هایی برای رئیس جمهوری آمریکا و چند سیاستمدار دیگر ارسال شده بود که حاوی پودر سم بودند. نامه‌های سمی پیش از رسیدن به دست گیرندگان شناسایی، کشف و ضبط شده بودند. وزارت دادگستری آمریکا روز پنجشنبه با صدور بیانیه نام متهم را پل کوین کورتیس 45 ساله اعلام کرد و افزود که او به اتهام در معرض خطر قرار دادن رئیس جمهوری و دیگران محاکمه خواهد شد. سایت فارسی شبکه رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه TRT خبر داد که تنها برخی از بانک‌های ترکیه از مشتریان ایرانی خود خواستند حساب‌هایشان را ببندند. برخی روزنامه‌های ترکیه قبلا خبر داده بودند که شماری از بانک‌های عمده ترکیه به دلیل تحریم‌ها حساب‌های مشتریان ایرانی خود را از عصر چهارشنبه بستند. سایت TRT خبر داد که تنها برخی از بانک‌های خصوصی ترکیه مانند گارانتی و SHBC که مبادلات مالی عمده‌ای با آمریکا و غرب دارند، از سپرده‌گذاران ایرانی، سوری و عراقی خود خواستند که حساب‌هایشان را در این بانک‌ها ببندند. به گزارش TRT ایران، ایرانیان کماکان می‌توانند در دیگر بانک‌های ترکیه به خصوص بانک‌های دولتی این کشور برای خود حساب باز کنند. آزاده،
رضا جمالی، متشکرم از تو. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا، این بخش خبری در اینجا به پایان میرسه. حدود 25 دقیقه دیگه باز هم خبر خواهیم داشت. از این لحظه وارد بخش تحلیلی مجله نیمه شب میشیم. گردهمایی دولتی بزرگ در ورزشگاه آزادی و سخنرانی محمود احمدی نژاد بدون حضور مشایی.
مانور دولته و کاندیدایی که به نوعی متهمات دولت قرار بگیره از این همایش هم استفاده خواهد کرد. نفر دوم مطرح فهرست آقای احمدی نژاد، آقای نیکزاد، در مراسم حضور داشت.
اصغر فرهادی با فیلم جدیدش در جشنواره فیلم کن.
فرهادی تونسته همون شرط و فضایی که میتونست تماشاگر رو میخوب بکنه به زبان فارسی رو در بیاره، یا اینکه نه عملا موفق نشده، اینو باید واگذار کرد به روزهای جشنواره کن.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا، قسمت دیگه از برنامه دات کام رو میشنوید، درباره تازه های تکنولوژی و اینترنت. بمونید با ما. در آمریکا 35 تن از مقام‌های پیشین دولتی و شخصیت‌های سیاسی خواستار گفتگوی مستقیم ایالات متحده با جمهوری اسلامی ایران شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این شخصیت‌ها به دولت آقای اوباما توصیه کردند که همزمان با ادامه تحریم‌ها، تلاش مضاعفی را هم در جهت پیشبرد گفتگوهای هسته‌ای با جمهوری اسلامی به عمل بیاره. از همکارم نادر صدیقی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در میان افرادی که نام آنها در این پیشنهاد ارائه شده به کاخ سفید آمده، دیپلمات‌های سابق، افسران نظامی و مقام‌های دولتی و سیاسی پیشین از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا دیده می‌شود. در بخشی از این گزارش فراحزبی که با عنوان گزارشی از پروژه ایران به کاخ سفید فرستاده شده، چنین گفته می‌شود: ایالات متحده آمریکا در حال حاضر باید برای انجام گفتگوی مستقیم با تهران به همان اندازه منزوی کردن جمهوری اسلامی ایران و تحت فشار قرار دادن این دولت برای انجام مذاکره با جامعه بین المللی انرژی و خلاقیت نشان دهد. ریچارد لوگار، سناتور جمهوری خواه پیشین، مایکل هیدن، رئیس سابق سیا در زمان ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش، رایان کرکر، سفیر پیشین در بغداد و کابل، و زبیگنیو برژینسکی، مشاور امنیت ملی اسبق کاخ سفید، از جمله تهیه کنندگان این گزارش هستند. در گزارش تاکید شده که مذاکره مستقیم با ایران جایگزین گفتگوهای گروه 5 به علاوه 1 با تهران نخواهد بود و تکمیل کننده آن است. خبرگزاری فرانسه اضافه می کند که نویسندگان گزارش با اشاره به فشار تحریم ها به حکومت ایران تاکید کرده اند که انباشته شدن این فشارها ممکن است روند برنامه اتمی ایران را با تأخیر مواجه کند، اما به باور نویسندگان گزارش فشار برای متوقف کردن غنی‌سازی اورانیوم جنجالی تهران شکست خورده است. در این گزارش همچنین گفته می شود که فشار ایالات متحده احتمال مقاومت سرسختانه جمهوری اسلامی را بیشتر می کند و به افزایش سرکوب ها می انجامد. نویسندگان این گزارش معتقدند که دشواری های به وجود آمده در پی افزایش تحریم ها به بی‌اعتمادی بلند مدت میان ایرانیان و آمریکایی ها خواهد انجامید. نویسندگان و امضا کنندگان گزارش تاکید کرده اند که پس از 30 سال تحریم و تلاش برای منزوی کردن حکومت ایران، بعید به نظر می رسد که فشارها به تنهایی تصمیم رهبران جمهوری اسلامی ایران در زمینه برنامه هسته‌ای را تغییر دهد. در پایان این گزارش، مقام‌ها و دیپلمات‌های سابق آمریکایی امکان همکاری دو دولت در موضوع افغانستان و عراق و نیز تلاش‌های مشترک برای جلوگیری از ترانزیت و قاچاق مواد مخدر را به عنوان بخشی از دیپلماسی در گفتگوهای هسته‌ای واشنگتن و تهران ارزیابی کردند.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید در مورد این موضوع که در آمریکا 35 تن از مقام‌های پیشین دولتی و شخصیت‌های سیاسی خواستار گفتگوی مستقیم واشنگتن با تهران شدند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو ادامه میدیم با موضوعی که در چند روز گذشته و در چند هفته گذشته خبرساز بوده و واکنش‌های زیادی رو هم به دنبال داشته. اون گردهمایی دولتی بزرگ هست که بسیار خبرساز بود و در ورزشگاه آزادی تهران روز پنجشنبه برگزار شد و بالاخره محمود احمدی نژاد در اون سخنرانی کرد. اصولگرایان منتقد دولت و رسانه‌های نزدیک به اونها درباره بهره برداری تبلیغاتی برای نامزد جناح دولت در این مراسم ابراز نگرانی کرده بودند. از علیرضا کرمانی بیشتر بشنویم.
با همه مخالفت‌ها محمود احمدی نژاد همایشی را که می‌خواست در ورزشگاه 100,000 نفری برگزار کند برگزار کرد، البته بدون حضور اسفندیار رحیم مشایی. حتی محمود احمدی نژاد هنگام تجلیل از دست‌اندرکاران ستاد تسهیلات نوروزی اسمی هم از او نبرد. همینطور نه اسفندیار رحیم مشایی و نه کس دیگری به عنوان نامزد انتخاباتی دولت معرفی نشد. جلو جایگاه ویژه هم پارچه نوشته بزرگی جلب توجه میکرد با شعار لبیک یا خامنه ای. تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس درباره همایش روز چهارشنبه میگوید:
به نظر من نیه من عقب نیه من نه عقب میشنی کامل عقب میشنی بیمفهوم که خب فشار اومد مراجع موضع گرفتن خب خود به خود با نیومدن مشایی مثلا مدار تعدیل شد و شعار زنده باد بهار داده نشد. در این حال هم یه نوع اعلام تثبیت موقعیته که رئیس جمهور با تمام مخالفت های نیروهای انتظامی و خیلی چیزای دیگه میتونه 80,000 نفر رو بیاره توی استادیوم آزادی. یک مانور دولته و کاندیدایی که به نوعی مورد حمایت دولت قرار بگیره از این همایش هم استفاده خواهد کرد. زمینه که نفر دوم مطرح فهرست آقای احمدی نژاد آقای نیکزاد در مراسم حضور داشت.
از اواسط فروردین ماه که اعلام شد دولت میخواهد از دست‌اندرکاران ستادهای تسهیلات نوروزی تجلیل کند و گرد همایی بزرگی ترتیب دهد، مخالفت‌ها هم شروع شد. حتی آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید گفت: صادقانه بگویید میخواهیم میتینگ انتخاباتی بگیریم و از خودتان هزینه کنید، چرا بیت المال را میخواهید خرج کنید؟ در حالی که منتقدان اصولگرای محمود احمدی نژاد او را متهم می‌کردند که می‌خواهد از این گردهمایی برای نامزد مورد نظرش بهره برداری تبلیغاتی کند، اما چنین نشد. آنچه روشن است این که در انتخابات پیش رو محمود احمدی نژاد و همفکرانش جناحی جدای از اصولگرایان و اصلاح طلبان خواهند بود. پس کی از نامزد این جناح رونمایی می‌شود؟ بشنویم از تقی رحمانی.
دولت به لحاظ سازماندهی تبلیغاتی زیاد مشکل نداره. باید تو اردیبهشت این مدت بیشتر منتظر مواضع بود. از این طرف تعدد کاندیداهای اصولگراها، یعنی اصولگراها اینقدر فضا براشون باز شده که دسته دسته کاندیدا میشن. از این طرف کاندیدایی که منتصر به جناح دولت میتواند باشد و کاندیدایی که میتواند منتصر به بخش قدرتمندتری از اصلاح طلبها باشه مثل آقای خاتمی هنوز حتی این زمینه رو پیدا نکردن که اعلام کاندیداسوری کنند.
روز چهارشنبه وبسایتی متعلق به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری که قرار بود اخبار گردهمایی را لحظه به لحظه پوشش دهد از دسترس خارج شد. رادیو و تلویزیون دولتی هم مراسم را به طور زنده پخش نکردند. محمود احمدی نژاد هم در سخنانش تنها به یادآوری ثبت رکورد 140 میلیون نفر سفر در نوروز بسنده کرد و از دست‌اندرکاران سپاسگزاری. شعار زنده باد بهار هم سر نداد و تنها جمله مهمش این بود که گفت امسال سال حماسه های پی در پی برای ایران است، بدون اینکه اشاره ای به جنس این حماسه ها کند. تقی رحمانی میگوید جناح دولتی ها و جناح اصلاح طلبان هنوز در حال سبک و سنگین کردن اوضاع هستند.
سیاست بیت همچنان مقاومت در مورد باشدن فضاست، ولی وقتی قاسم سلیمانی به نوعی میگه اومدن خاتمی برای قدرت منطقی ایران خوبه، خود به خود هنوز همه امید دارن هم نماینده دولت بدونه وارد بشه که مشایی باشه و هم آقای خاتمی. گرم کردن انتخابات به عنوانی که نشان بدن ایران دموکراسی داره مقابل ترکیه یا مقابل مصر نیاز به ورود کاندیداهای رای آور و فضاساز داره. یکی از این کاندیداهای فضاساز آقای خاتمیه و یکی دیگرش آقای مشایی میتواند باشه.
به گزارش ایلنا در گرد همایی دولت در ورزشگاه آزادی تفکیک نشدن زنان و مردان و در کنار هم نشستن آنان از نکته های جالب توجه به شمار میامده. برخی خبرگزاری های داخلی ایران جمعیت حاضر در مراسم روز چهارشنبه را حدود 70,000 نفر برآورد کردند.
درباره گرد همایی دولتی شنیدید که در هفته‌های گذشته خبرساز شد و سرانجام روز پنجشنبه برگزار شد. علیرضا کرمانی گزارش می‌داد. پایگاه اطلاع رسانی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به تازگی صفحه مجازی ویژه‌ای درباره دیدگاه‌های او در مورد انتخابات آینده ریاست جمهوری راه انداخته. تو این صفحه مجازی توصیه‌های انتخاباتی آیت الله خامنه‌ای در دو بخش بایدها و نبایدها مطرح شده. از رضا جمالی میشنویم.
وبسایت آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با رونمایی از صفحه‌ای تازه اقدام به نشر دیدگاه‌های وی در ارتباط با انتخابات آینده ریاست جمهوری کرده است. در این صفحه مجازی دیدگاه‌های آیت الله خامنه ای تحت عنوان اصول رقابت سیاسی به نامزدان انتخابات ریاست جمهوری توصیه شده است. در این صفحه مجازی توصیه‌های انتخاباتی آیت الله خامنه ای در دو بخش بایدها و نبایدها توضیح داده شده است. به طور کلی در بخش بایدها رهبر جمهوری اسلامی از نامزدهای انتخاباتی خواسته تا در چارچوب نظام رقابت کنند و مرزها را به گفته وی با دشمن کمرنگ نکنند، و در بخش نبایدها نیز که توصیه‌های بیشتری از سوی رهبر جمهوری اسلامی در آن مطرح شده، از نامزدان انتخاباتی خواسته شده تا وعده‌های غیر عملی ندهند، از بیت المال سوء استفاده نشود و از دادن قول و وعده‌های خلاف قانون پرهیز شود. با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه در ایران، به نظر می‌رسد که رهبر جمهوری اسلامی علاوه بر اشاره‌های مستقیم در سخنرانی‌هایش، دیدگاه‌های انتخاباتی خود را نیز در فضای مجازی گسترش داده است. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، درباره هدف از تشکیل صفحه ویژه انتخابات در سایت رهبر جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید:
این صفحه که باز شده در این فاصله اندک تا انتخابات از حد کلیات فراتر نمیره و مسائلی است که در انتخابات‌های گذشته مطرح میشد. این ظاهر مسئله است. البته انار خامنه‌ای در ادامه روندی که مشهد شروع کرد و برخلاف آنچه که تصور میشد میخواد موضع صریحی نگیره، به نظر میرسه همین یکی به نلبه یکی به مخ زدن رو ادامه بده. محتوای این اصولی که اینجا مطرح شده، بایدها و نبایدهایی که در این صفحه اصول رقابت سیاسی مطرح شده، عمدتا دشمن محور و امنیت محور هست. میخواهد همه مسائل رو به مسئله سیاه و سفید ما و دشمن تقلیل بده، اینکه از بیت المال سوء استفاده نشود. خب این بیت المال عمدتا دست نیروهای حاکم هست، دیگران رو تخریب نکنید. خب این به ادبیات آقای احمدی نژاد بیشتر میخوره، ولی خب مخالفین دولت هم تقریبا همین کارو میکنن. ولی اون چیزی که تا کنون در این صفحه دیده میشه و در ادبیات آقای خامنه‌ای نمیشه، حکایت از یک پیچیدگی میکنه که میخواهد اشتباه سال 88 صورت نگیره، اما این به معنای تغییر رویه نیست، این فقط ظاهرسازی مسئله است.
در دومین روز از فروردین ماه امسال بود که آیت الله خامنه‌ای در مشهد بخشی از دیدگاه‌های خود را درباره انتخابات آینده ریاست جمهوری مطرح کرد.
همه سلیقه‌ها و جریان‌های معتقد به جمهوری اسلامی باید شرکت کنند. انتخابات مال یک سلیقه خاص، مال یک جریان فکری و سیاسی خاص نیست.
این سخنان برداشت‌ها و تحلیل‌های متفاوتی را در بین جریان‌های سیاسی درون و برون نظام در پی داشت. علی‌رغم اینکه در سخنان رهبر جمهوری اسلامی دعوت به مشارکت همگانی در انتخابات شده است، اما تا این لحظه هنوز تردیدها برای ورود و حضور اصلاح طلبان در انتخابات جدی است. در بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از تشکل‌های اصلاح طلب که روز 21 فروردین ماه منتشر شد، آمده که هیچ نشانه‌ای دال بر اراده حاکمیت برای برگزاری انتخابات آزاد و دموکراتیک به چشم نمی‌خورد.
درباره انتخابات شنیدید و توصیه‌های انتخاباتی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران که در دو بخش بایدها و نبایدها در یک صفحه ویژه در وبسایت او طراحی شده. رضا جمالی گزارش می‌داد.
دوره اسلام‌گرایی هم به پایان رسیده.
من به ایشون گفتم من اعتراض دارم.
بحث کنیم با هم. دعوا چرا؟
یه چیزاییش عکس شده.
این جمعه ساعت 6 عصر به وقت تهران توی برنامه ساعت 6 یک ساعت مستقیم و زنده با شما و کارشناسان از پدیده احمدی نژاد و احمدی نژادیسم در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو میگیم. نظرتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
این نیست، نه درست عکس اینه.
دیگرم نظر بدن.
اگه میخواید تو این برنامه زنده شرکت کنید حتما یا ایمیل بفرستید یا اینکه با شماره تلفن پیامگیر ما تماس بگیرید و پیغام بگذارید که میخواید تو این برنامه حاضر بشید. 201-202-828-7220 شماره پیامگیر رادیو فردا هست. هفته نامه تایم روز پنجشنبه فهرست 100 تن از با نفوذترین شخصیت‌های جهان در سال 2013 میلادی رو منتشر کرد. برخلاف سال 2012 که در اون دو ایرانی بین این با نفوذترین افراد قرار داشتند، در فهرست امسال نام هیچ ایرانی دیده نمیشه. نادر صدیقی.
هفته نامه آمریکایی تایم همه سال فهرستی از 100 تن از بانفوذترین شخصیت‌ها از کشورهای گوناگون را منتشر می‌کند. این فهرست دارای 5 طبقه بندی جداگانه از افراد پیشرو، رهبران سیاسی، هنرمندان، پیشگامان عرصه‌های اقتصاد و فرهنگ و به عبارتی کارآفرینان و افراد برجسته است که به صورت آیکون و یا نماد برتر اجتماعی معرفی شده‌اند. در صدر فهرست بانفوذترین شخصیت‌های جهان در سال 2013 میلادی نام جیزی، سیاه‌پوست 42 ساله آمریکایی قرار دارد که از زندگی توأم با فقر و بی‌نوایی در منطقه بروکلین نیویورک با تلاش و عرضه هنر خود به عرصه‌ای پا نهاد که چند عنوان شایسته آرتیست، کارآفرین، مدیر و پیشاهنگ کارهای اجتماعی را از آن خود کرده است. و در دومین مقام نام والری جرت، بانوی میانسالی دیده می شود که به عنوان مشاور مورد اطمینان از نزدیکان مورد احترام باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکاست. در صدر نام رهبران سیاسی نام رند پول، سناتور 50 ساله و جمهوری خواه ایالت کنتاکی آمریکا قرار گرفته که به نوشته هفته نامه تایم به رغم حضور کوتاه 3 ساله‌اش در سنای آمریکا در روند شکل‌گیری سیاست‌های دولت تأثیر تردیدناپذیری داشته است. او فرزند دکتر ران پول، یکی از نمایندگان پیشین ایالت تگزاس در مجلس نمایندگان و یکی از کاندیداهای مقام ریاست جمهوری در انتخابات سال گذشته است. در ردیف دوم آقای اکینو، رئیس جمهوری فیلیپین و در ردیف سوم باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا قرار دارند. ژی ژین پینگ، رئیس جمهوری چین و کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، برای دومی سال پی در پی در فهرست بانفوذترین مقام‌های جهان قرار گرفتند، ولی نام آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در لیست رهبران بانفوذ جهان دیده نمی‌شود. سال گذشته نام وی چندین ردیف پس از نام اصغر فرهادی، کارگردان برنده اسکار قرار داشت، ولی امسال هیچ نام ایرانی در فهرست تایم به چشم نمی خورد. ولی نام ملال یوسفزای، دختر 15 ساله‌ای که به رغم زخم‌های خطرناک از سوی قصد تروریست‌های طالبان در پاکستان جان به در برد، در فهرست 100 شخصیت با نفوذ جهان قرار گرفته است. از دیگر شخصیت‌های آشنا در این فهرست باسم یوسف، طنزپرداز مشهور مصری، رویا محبوب، یک دختر 25 ساله افغان و صاحب امتیاز و مدیر یک شرکت نرم‌افزار در کابل و آن سانگ سوکی، رهبر مبارزات مدنی میانمار دیده می‌شوند.
گزارش نادر صدیقی را شنیدید.
دوستان، از ساعت 18 تا نیمه شب صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15470 کیلوهرتز، 25 متر برابر با 11540 و 12005 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
یک موضوع دیگه رو هم اینجا مطرح میکنم، اونم این هست که برنامه صدای شما این هفته به موضوع برنامه نماگر که یک برنامه اقتصادی هفتگی در رادیو فردا هست اختصاص داره. اگر شنونده این برنامه هستید و سوالی دارید حتما تماس بگیرید و سوالتون رو بگید یا ایمیل بفرستید یا در صفحه فیسبوک ما سوالتون رو بگذارید تا همکارانم در صدای شما سوالات شما رو بپرسن از تهیه کننده این برنامه. روز پنجشنبه نامزدهای دریافت نخل طلای فستیوال سینما سینمایی کن اعلام شد. در بین شرکت کننده ها در بخش مسابقه این فستیوال نام اصغر فرهادی با ساخته جدیدش به اسم گذشته هم وجود داره. اونطور که فهرست فیلم های بخش مسابقه نشون میده، اصغر فرهادی با نام های بزرگی مثل رومان پلانسکی و استیون سودربرگ و همینطور برادران کوئن رقابت میکنه. از هانا کاویانی بشنویم.
اسوشیتد پرس می نویسد که نامزدهای امسال فستیوال فیلم کن در کنار نامهای آشنا و مشهور از کشورهایی می آیند که از جمله خطرناکترین مکانها برای فیلم سازان است. کشورهایی چون چاد، چین، مکزیک و ایران. در بخش مسابقه فستیوال فیلم کن در سال 2013 میلادی نام اصغر فرهادی با فیلم تازه‌اش گذشته به چشم می خورد. فیلمی که روایت یک زوج ساکن فرانسه است، که شوهر ایرانی در صدد بازگشت به کشور برمی آید. پس از آنکه به فرانسه باز می گردد، متوجه رابطه همسرش با یک مرد دیگر می شود.
Ce serait pas cette petite détruire sa mère.
C'est un malentendu.
C'est quoi ce malentendu de merde qui pourrit nos vies depuis des mois?
Faut qu'elle rentre, qu'elle vienne poser ses fesses là et qu'elle voit la merde qu'elle a foutu dans ma vie.
Soit tu gardes ça pour toi.
فیلم گذشته فرهادی محصول کشور فرانسه است و با گروهی ایرانی فرانسوی تولید شده است. بازیگر ایرانی این فیلم علی مصفاست. فیلم اصغر فرهادی که تنها برنده ایرانی جایزه اسکار است با رقبای ناماشنای سینمای جهان مانند رومان پولانسکی، استیون سودربرگ، برادران کوئن و فرانسوا اوزون رقابت می کند و ریاست داوران این بخش را کارگردان مشهور هالیوود استیون اسپیلبرگ بر عهده خواهد داشت. محمد عبدی منتقد فیلم ساکن لندن درباره این نامزدی اصغر فرهادی به رادیو فردا میگوید:
فکر میکنم که اصغر فرهادی در واقع راهی رو رفت که خب میشد حد زد که به اینجا میرسه. حتی قبل از اینکه فیلم برداری این فیلم رو شروع بکنه، زمزمه‌ای بود که فیلم در جشنواره کن پذیرفته خواهد شد و خب این اتفاق هم افتاد. ولی خب حالا به هر حال با رقبای قدری روبرو خواهد بود. باید دید که حالا آیا این فیلم در خارج از کشور با یک زبان دیگر به فرهادی تونسته همون شرط و فضایی که میتونست تماشاگر رو میخکوب بکنه به زبان فارسی رو در بیاره، یا اینکه نه عملا موفق نشده. اینو باید واگذار کرد به روزهای جشنواره کن.
اما فستیوال کن امسال که در بخش مسابقه با فیلم گتسبی بزرگ ساخته باز لرمن استرالیایی آغاز میشود، تنها بخشی نیست که نام فیلم سازان ایرانی در آن شنیده خواهد شد. در بخش نوعی نگاه، محمد رسولوف که پیشتر نیز در این بخش برای فیلم به امید دیدار جایزه بهترین کارگردانی را گرفته بود، این بار با فیلم ناشناس که هنوز اطلاعات دقیقی از آن در دست نیست نامزد شده است. محمد رسولوف از جمله کارگردانانی است که در سالهای اخیر در ایران بازداشت شده و با حکم زندان همچنان به فیلمسازی ادامه می‌دهد. فستیوال فیلم کن همچنین در دو بخش فیلم کوتاه از سه نام ایرانی دیگر نیز دعوت به عمل آورده است. علی عسکری با فیلمی به نام بیشتر از دو ساعت در بخش مسابقه فیلم کوتاه با فیلمسازانی از کشورهای لهستان، بلژیک، ژاپن، فرانسه، کره جنوبی، ایسلند و فلسطین رقابت می‌کند. همچنین در بخش سینفونداسیون که از سال 1998 برای شناخت استعدادهای تازه در عرصه سینما برگزار می شود، نوید دانش با فیلم کوتاه دوئت از ایران در این بخش شرکت می کند. موضوع فیلم دوئت آنطور که وبسایت سینمای ما نوشته، داستان زنی به نام مینوست که همسرش حامد را به دیدار سپیده می برد، زنی که همسرش با او گذشته مشترکی داشته است و این ملاقات یادآوری خاطرات گذشته آنهاست. و دیگر ایرانی شرکت کننده در فستیوال فیلم کن، آناهیتا قزوینی‌زاده از مدرسه انستیتوی هنر شیکاگو در آمریکاست. این فیلمساز جوان در فیلم کوتاهش داستان دختر بچه‌ای به نام لیلی را به تصویر کشیده که والدینش بر سر سوراخ کردن گوش او اختلاف نظر دارند. محمد عبدی حضور چندین نام ایرانی را در فستیوال معتبری چون کن این گونه ارزیابی می‌کند.
اتفاقی که امسال افتاده در زمینه فیلم کوتاه، خب چندین سال متوالی بود که هیچ فیلم کوتاهی از ایران رو تو بخش رسمی کن نپذیرفته بودن. امسال یک فیلم ایرانی تو بخش مسابقه است و این خب به هر حال جذاب نامزد هر نقل طلای بخش فیلم کوتاه میتونه باشه. این فرخنده در چهره‌های جوان و تازه‌کار سینما ایران. در این حال از طرف دیگه خب توجهی که کم نشون داده به فیلم تازه محمد رسولوف هم جذاب می‌کنه. از جهات اطلاعاتی، هرچند هیچ اطلاعات خاصی درباره این فیلم منتشر نشده و مشخص نیست که رسول فیلم رو کجا و چگونه ساخته، ولی خب به هر حال این هم از جزء جذابیت های کن هست که هر بار میتونه یک فیلم مخفی رو از رسولوف یا فیلمسازان این شکلی که به شکلی در ایران اجازه کار ندارن رو به نمایش در بیاره.
66مین فستیوال فیلم کن قرار است از 25 اردیبهشت ماه تا 5 خرداد ماه امسال در جنوب فرانسه برگزار شود.
رادیو فردا گوش میکنید.
سلام دوباره بر شما. اگر بیدار هستید در ایران در 30 دقیقه بامداد تهران، ما همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. از این برنامه زنده یه رو به دیگه باقی مونده، همراه ما بمونید. بعد از اخبار در مورد برنامه .com بیشتر توضیح میدم. حسین قویمی، خبرهای تازه.
با درود فراوان، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه با شرکت در مراسمی مذهبی در جمع مردم بوستون تعهد کرد که مرتکبین بمبگذاری های این شهر به مجازات برسند. روز دوشنبه در جریان برگزاری مسابقه 2 ماراتن در بوستون بر اثر 2 انفجار 3 تن کشته و بیش از 170 نفر زخمی شدند. باراک اوباما در جریان این مراسم که به گزارش خبرگزاری ها بسیار احساساتی توصیف شده، اعلام کرد عاملان این انفجارها نمی توانند مخفی شوند.
We will find you, we will hold you accountable, but more than that, our fidelity to our way of life, to our free.
رئیس جمهوری آمریکا افزود: ما شما را پیدا می کنیم، شما را مسئول می شناسیم و مهمتر از آن پایبندی ما به شیوه زندگی و جامعه باز و آزاد ما قوی تر خواهد شد. همچنان در ایالات متحده دادستان فدرال آمریکا علیه مردی که به اتهام ارسال نامه سمی برای باراک اوباما بازداشت شده پرونده کیفری تشکیل داد. روز سه‌شنبه نامه‌هایی برای رئیس جمهوری آمریکا و چند سیاستمدار دیگر ارسال شده بود که حاوی پودر سمی رایسین بود. نامه‌های سمی در واقع پیش از رسیدن به دست گیرندگان شناسایی، کشف و ضبط شده بودند. وزارت دادگستری آمریکا روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای نام متهم را پل کوین کرتیس 45 ساله اعلام کرد و افزود که او به اتهام در معرض خطر قرار دادن رئیس جمهوری و دیگران محاکمه خواهد شد. ماموران FBI پلیس فدرال آمریکا روز چهارشنبه متهم را در خانه‌اش در ایالت میسیسیپی دستگیر کردند. در حالی که بریتانیا برای چندمین بار بر لغو ممنوعیت ارسال اسلحه به سوریه تاکید کرده است، نخست وزیر اسرائیل میگوید کشورش حق خود برای جلوگیری از دستیابی به گفته وی تروریست‌ها در سوریه به تسلیحات را محفوظ نگه می‌دارد. بنیامین نتانیاهو روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه خبری جهانی BBC بر حضور نیروهای القاعده، حزب الله و سایر جهادگرایان در سوریه تاکید کرده و افزود: القاعده و حزب الله لبنان هر دو متحد شدند که اسرائیل را نابود کنند. او گفت: ما نگران این تسلیحاتی که می تواند موازنه قدرت در خاورمیانه را برهم بزند به دست تروریست ها بیفتد. در ایران مراسم تجلیل از دستاندرکاران سفرهای نوروزی در ورزشگاه 100,000 نفری آزادی در تهران عصر پنجشنبه با سخنرانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی پایان یافت. منتقدان محمود احمدی نژاد این همایش را میتینگ انتخاباتی در واقع توصیف کرده بودند. احمدی نژاد در سخنرانی خود از کسانی که به گفته وی از رفاه و آسایش خود گذشتند تا سفرهای نوروزی را به خوبی برگزار کنند تشکر کرد. و جدیدترین فیلم اصغر فرهادی به نام گذشته برای شرکت در بخش مسابقه‌ای جشنواره سینمایی کن برگزیده شد. اصغر فرهادی تنها کارگردان ایرانی است که موفق به دریافت جایزه اسکار شده است. خانم آزاده،
متشکرم. حسین قویمی بود و خبرها رو شنیدید در بامداد جمعه ایران، 30مین روز از فروردین ماه. بمونید با ما تا در ادامه بخش دیگه از برنامه .com رو بشنویم. این برنامه این هفته در مورد تلفن فیسبوک هست و همینطور اگه شما از اپلیکیشن اندروید رادیو فردا استفاده می‌کنید و مشکل فیلترینگ دارید، حتما این برنامه رو بشنوید چون یه سری راه حل توش گفته میشه. با حامد پارسی همراه باشید تا 10 دقیقه آینده. هر جایی که هستید، شب و روز بر شما خوش.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگه از سری دات کام با من حامد پارسی همراه هستید تا گشت و گذار رادیویی دیگه داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری های جدید. در برنامه امروز برای شما از تلفن همراه و البته اپلیکیشنی هاییم گفت که دنیای کاربران گوشی های همراه رو فیسبوکی تر می کنه. پرسش اصلی هم اینه، فیسبوک هم چیه و تا چه حد رویای تلفن همراه فیسبوک رو محقق میکنه؟ در ادامه برنامه هم از یک قابلیت تازه برای کاربران اپلیکیشن اندرویدی رادیو فردا میگیم، امکانی که به کار اون دسته از کاربران این اپلیکیشن میاد که با مشکل فیلترینگ دست و پنجه نرم میکنند.
تکنولوژی های امروز.
اگه شنونده برنامه های پیشین دات کام بودید، یادتون هست که دو هفته پیش از این موضوع حرف زدیم که 40 سال بعد از ابداع تلفن همراه، بیشترین مصرف این وسیله الان دیگه برقراری تماس صوتی نیست و بعد از ارسال و دریافت پیامک و وبگردی، چک کردن فیسبوک سومین کار صاحبان تلفن های هوشمنده. اما اگه شما همه کار فیسبوک بودید، چه کار میکردید تا فیسبوک به مصرف اصلی دارنده های تلفن های هوشمند تبدیل بشه؟
پاسخ زاکربرگ به این پرسش یه پاسخ ساده و کارآمده. قرار نیست همه کاربران تشویق بشن که به جای پیامک از پیام فیسبوکی استفاده کنند. میشه کاری کرد که مردم پیامک های خودشون رو از داخل فیسبوک دریافت و ارسال کنند و از همونجا توی وب جستجو کنند. اما یه وجه دیگه از ابتکار فیسبوک هم اینه که این کار رو به شکلی کم هزینه و فراگیر انجام داده. لازم نیست شما یه سیستم عامل موبایل طراحی کنید و حالا به دنبال کاربرانی بگردید که موبایل های مبتنی بر این سیستم عامل جدید رو خریداری و استفاده کنند. میتونین پوسته جدیدی رو برای اندروید طراحی کنید و روی موج استفاده از این سیستم عامل پرکاربر سوار بشین. حتی میتونید این پوسته رو طوری طراحی کنید که کسانی هم که حالا از گوشی‌های اندرویدی استفاده می‌کنن بتونن با نصب یک اپلیکیشن از کارکردهای اون استفاده کنن.
رونمایی از خانه فیسبوک در اندروید یا همون فیسبوک هوم شکل تحقق یافته این رویا بود.
امروز بالاخره میخواییم در مورد تلفن همراه فیسبوک حرف بزنیم، یا به طور دقیق تر در مورد اینکه چطور میتونین تلفن اندرویدی خودتون رو به یک ابزار اجتماعی عالی تبدیل کنین.
فیسبوک به همراه HTC که اولین عرضه کننده تلفن‌های همراه اندرویدی بود، از HTC First پرده برداری کردند که نخستین تلفن اندرویدیه که به طور پیشفرض این پوسته جدید رو روی خودش داره. در این بخش از برنامه می‌خواهیم روایت سایت پرکاربر مشبل رو مرور کنیم در مورد راه‌اندازی و استفاده از این تلفن جدید و ویژگی‌های اون. اما این پوسته جدید یا همون فیسبوک هوم در ظاهر چه کار میکنه؟
پوسته جدید فیسبوک اندروید روی نسخه های آیس کریم ساندویچ و جلی بین قابل اجراست و لاک اسکرین تلفن شما رو به یک صفحه اصلی فیسبوک محور تغییر میده که مدام با مرور و نمایش تصاویری که دوستان شما به فیسبوک اضافه میکنن در حال تغییر شکله. این پوسته جدید در عمل فیسبوک رو به اصلی ترین کارکرد تلفن همراه شما تبدیل میکنه و هر کارکرد دیگه ای رو از جلوی چشمان شما دور میکنه. در واقع شما در صفحه لاک اسکرین گوشی خودتون که حالا به کاور فید تغییر نام داده، مجموعه تصاویر دریافتی در نیوز فید فیسبوکتون رو دریافت میکنین و امکان لایک کردن و کامنت گذاشتن روی اونها رو دارید.
شاید حالا این سوال برای شما پیش میاد که چطور باید این تلفن جدید رو راه اندازی کرد؟
تلفن جدیدی که فیسبوک و HTC از اون رونمایی کردند مثل همه گوشی‌های اندرویدی با وارد کردن حساب کاربری گوگل فعال میشه، اما بلافاصله پس از اون از شما خواسته میشه که حساب کاربری فیسبوک خودتون رو وارد بکنید. پس از این کار شما به صفحه فیسبوک هوم هدایت میشین. صفحه هوم با عکسایی که دوستان فیسبوکیتون منتشر میکنن یا استاتوس‌های عکسدارشون همیشه در حال تغییره، اما در پایین صفحه یک دایره کوچیکه با عکس فیسبوک شما که لمس اون شما رو به صفحه نمایه فیسبوکتون هدایت میکنه. کشیدن این حباب به سمت چپ اپلیکیشن مسنجر رو برای شما باز میکنه و میتونین از اون برای ارسال پیام‌های فیسبوکی و نیز دریافت و ارسال پیامک استفاده کنین. اگر حباب رو به سمت راست بکشید هم مجموعی از کاربردی ترین اپلیکیشن ها یا اونها که به تازگی از اون استفاده کردین رو خواهید داشت. اپلیکیشن برقراری تماس از جمله همین اپلیکیشن هاست.
اینها البته همه اون چیزی نیست که پوسته فیسبوک هم به تلفن همراه شما میاره، اما برای استفاده از این امکانات و در دست گرفتن یک گوشی فیسبوکی لازم نیست حتما گوشی HTC First رو بخرید. اگه گلکسی S3، گلکسی نوت 2 و HTC One X داشته باشید، میتونید از همین الان با نصب اپلیکیشن هم خودتون رو صاحب یک گوشی فیسبوکی کنید.
از دنیای اپلیکیشن ها،
اما در دو سه هفته گذشته نسخه جدیدی از اپلیکیشن های موبایلی رادیو فردا عرضه شد و خب ویژگی نسخه جدید اندرویدی ما اینه که اگه برای دریافت محتوای اپلیکیشن با مشکل فیلترینگ مواجه هستید، میتونید با فعال کردن سایفون در این اپلیکیشن محتوای ما رو بدون اختلال فیلترینگ دریافت کنید. آزاده توکلی در این بخش از برنامه با ما همراهه و بعضی از پرسش‌هایی رو که شما در صفحه فیسبوک رادیو فردا در مورد این اپلیکیشن با ما در میون گذاشتین مطرح می‌کنه تا پاسخ‌هایی برای اونها پیدا کنیم. سلام آزاده.
سلام به تو حامد و البته به همه شنوندگان برنامه .com. مدت ها بود که کاربران رادیو فردا در مورد فیلتر شکنی برای تلفن های همراه سوال می کردن و به نظر می رسه که نسخه جدید این اپلیکیشن رادیو فردا قدم اولیه رو در این راه برداشته باشه.
بله همینطوره، گرچه در این مرحله این اپلیکیشن برای کاربران اندروید عرضه شده،
ولی شاید بد نباشه اول توضیح بدیم که این قابلیت جدید رو چطور میشه فعال کرد.
اگه که شما از یه گوشی یا تبلت اندرویدی استفاده میکنید، فقط کافیه که مطمئن بشید جدیدترین نسخه اپلیکیشن رادیو فردا یعنی نسخه 2.10 رو دارید. به بخش تنظیمات ما برید، در قسمت درباره اپلیکیشن ببینید که از چه نسخه از اپلیکیشن استفاده میکنید و اگر که نسخه قبل از 2.10 رو دارید حتما برای ارتقای اون اقدام کنید. بعد از بروز کردن در بخش تنظیمات یه گزینه استفاده از آیفون هست میشه علامت و از اون پس محتوای منتشر شده در اون اپلیکیشن رو از طریق سایفون دریافت کرد.
در میان کامنت هایی که در این مورد دریافت کردیم، بختیار از مشکل دریافت این اپلیکیشن در گوگل پلی نوشته. اون نوشته که پیامی رو دریافت کرده که این اپلیکیشن برای تبلتش قابل نصب نیست و یا پیام دیگه ای مواجه شده که امکان دریافت این اپلیکیشن در کشور مقصد که در این مورد ایران بوده وجود نداره.
خب مشکلی که اینجا هست اینه که گوگل پلی که بازار اپلیکیشن های گوگل هست متاسفانه به روی کاربران ایرانی بسته است. تا الان اینطوری بوده که کاربران ایرانی از طریق VPN ها و فیلتر شکن ها به گوگل پلی مراجعه میکردن و اپلیکیشن های مورد نظرشون رو دریافت میکردن، ولی ما از روز اولی که اپلیکیشن اندروید رو به کاربران رادیو فردا عرضه کردیم یک ایمیلی هم اونجا قرار دادیم که از طریق اون ایمیل میتونن با ما تماس بگیرن و از ما بخوان که اپلیکیشن رو مستقیما برای اونها بفرستیم. فقط کافیه به ما ایمیل بزنن apps@radiofarda.com، یعنی apps@radiofarda.com. بعد از ارسال ایمیل ما حتما نسخه ای از این اپلیکیشن جدید رو براشون ارسال خواهیم کرد که خودشون میتونن نصب کنن.
محسن هم پرسیده که آیا این امکان استفاده از سایفون فقط مخصوص اپلیکیشن رادیو فرداست یا اینکه اپلیکیشن های دیگر رو هم شامل میشه؟
در جواب محسن و کاربران دیگه‌ای که سوال مشابه دارن باید بگم که این امکان فقط در مرحله فعلی مخصوص اپلیکیشن رادیو فردا است، یعنی شما باید اپلیکیشن رادیو فردا رو نصب کنید و بعد محتوای این اپلیکیشن هست که میتونید از طریق فیلتر شکن سایفون مرور کنید، دریافت کنید، ولی شاید در آینده حالا نچندان دور اپلیکیشن ویژه فیلتر شکنی هم برای گوشی‌های موبایل عرضه کنیم تا کسانی که از طریق مرورگر های موبایلی هم میخوان به رادیو فردا یا منابع دیگه دسترسی داشته باشن بتونن که از فیلترینگ عبور کنن.
بعد نیست به سوال محمد هم بپردازیم که خواستار ارائه اپلیکیشنی برای ویندوز فون ها بوده.
بله، متاسفانه در این مرحله ما برای گوشی‌های هوشمندی که سیستم iOS یا سیستم اندروید ندارن اپلیکیشنی نداریم، ولی میتونیم این قول رو بدیم که در آینده نه چندان دور ما برای سایر سیستم‌های عامل موبایلی هم اپلیکیشن‌های ویژه خودشون رو طراحی کنیم و کسانی مثل محمد که از ویندوز فون‌ها استفاده می‌کنن اونها هم بتونن مستقیما از طریق اپلیکیشن رادیو فردا با رادیو فردا در ارتباط باشن. در پایان برنامه دیگر از sevie.com هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم نوشین سید حسینی، امیر نیکزاد و مانیا منصور من رو همراهی کردند. با ما به نشانی الکترونیکی com@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دستشو میگیری، نگرانت میشم، دور میشی میری، نگرانت میشم. دست تو میگیره، دور میشه میره، از دست دادن تلخ نفسیه. دستام یخ کردن تو سرم آتیشه، وقتی از هم دورین نگرانت میشه.
این صدای فرداست، رادیو فردا.
دل بر من عشوه به کار آورده، نوبر بهار آورده.
روز و شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
برای مسابقه این هفته فرداهه،
زهجاب شب سیاهم، زهجاب شب سیاهم، تو عیان به چهره امیدی، تو فروغ امید منی، تو فروغ امید منی، که چون صبح آرزو دمیدی.
منم آن عشقی دیشب، کنم افسون در دل تو، بکنم در دام جنون، دل از خود خافل دو.
همه شب تو ای فرشته من، چو آرزوها به خوابم آیی، بنشینی چو شمع روشن، به کلبه من دلم گشایی.
تون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه‌سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی، هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
منم آن مرغ پر شکسته که ز عشق تو بیقرارم،
ببر از عشق و شدرم تو با گذرم بکنه ایسو به تو بخشند آمین بشد نبید شدی زمان ایدو.
همه شب تو ای فرشته من، شار دوها به خوابم آیی، بنشینی تو شمع روشن، به کلبه من دلم گشایی.
آه
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم
این چهار تا خط و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
نمیخوامش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر رنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چی کار باهاتون میکنم.
چه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی، کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلی با با خالی، باغچه خالی، شاخه خالی، نانه خالی. وای از دنیا کی یار از یار میترسد، غنچه های تشنه از دلزار میترسد، عاشق از آوازه دیدار میترسد، پنجه خمیاگران از دار میترسد، شه سوار از جاده هموار میترسد، این طبیب از دیدنی از دار میترسد، شه سوار از جان
ساغر و پیمان خالی کوچ کرده دست دست آشنایان ولی با خالی باغچه خالی شاخ خالی نان خالی